ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. اعتراضات دانشجویی روز دوشنبه نیز در چند دانشگاه ایران ادامه یافت. والدین حسین رونقی سرانجام با او در بیمارستان ملاقات کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته آینده نشستی فوق‌العاده برای بررسی وضعیت ایران برگزار می‌کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا بشنوید. در ادامه تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌ها حاکی از تحسن و تجمع دانشجویان در دانشگاه‌های شریف و علوم پزشکی قزوین در روز دوشنبه است. کانال تلگرامی دانشجویان دانشگاه شریف تصاویری از تحسن دانشجویان این دانشگاه در مقابل دانشکده مهندسی شیمی و نفت و همچنین لابی دانشکده مهندسی کامپیوتر منتشر کرد و نوشت این تحسن در اعتراض به بازداشت و ممنوع ورودی دانشجوها و عملکرد حراست دانشگاه انجام گرفته. ویدیوهایی هم از تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین منتشر شده که در آن شعارهایی در حمایت از حسین رونقی فعال مدنی زندانی سر داده می شود. در هفته‌های اخیر به دنبال تداوم اعتراضات گسترده دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ایران، صدها دانشجو از ورود به دانشگاه از سوی حراست دانشگاه‌ها منع شده و ده‌ها دانشجو نیز بازداشت شدند. والدین حسین رونقی سرانجام توانستند روز دوشنبه با فرزندشان در بیمارستان ملاقات کنند. بیمارستان محل بستری این فعال مدنی تا شامگاه یک شنبه نامشخص بود. در پی اعتصاب غذای حسین رونقی در زندان که از حدود 50 روز قبل آغاز شده، وضعیت سلامتی این فعال حقوق بشر به وخامت گرایید. شماری از زندانیان سیاسی نیز با هشدار در این باره خواستار رسیدگی به وضعیت حسین رونقی شدند. با این حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز دوشنبه با ادعای خوب بودن حال عمومی این زندانی سیاسی وعده داد که او به زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سوم آذر ماه نشست فوق‌العاده‌ای برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران برگزار می‌کند. این نشست بر اساس درخواست آلمان و ایسلند و حمایت آمریکا به دلیل سرکوب خشونتبار اعتراضات اخیر در ایران برگزار خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه امروز خبر داد که 44 کشور از جمله 17 کشور عضو این شورا از درخواست برگزاری این نشست فوق‌العاده حمایت کردند. برای برگزاری یک نشست فوق‌العاده نیاز به موافقت یک سوم اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل است. این شورا 47 عضو دارد. این نخستین بار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشستی فوق‌العاده برگزار می‌کند. مقام‌های محلی در اقلیم کردستان عراق با اعلام خبر حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد مخالف حکومت ایران خبر داده و میگویند در این حملات تا کنون دستکم 2 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه از آغاز دور تازه حملات به مقرهای احزاب کرد با استفاده از موشک و پهپاد خبر داده و گفته از این عملیات تا دفع مؤثر تهدید و برچیده شدن این مقرها ادامه پیدا خواهد کرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه همن سیدی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
بعد از حملات امروز هم حمله موشکی بود که به پایگاه اصلی حزب دموکرات کردستان ایران در کوه سنجاق و همچنین پایگاه حزب کومله در زرجوز سلیمانی صورت گرفته، هم حملات انتحاری درون بود، هم حملات توپبارانی. یعنی در واقع جمهوری اسلامی از 3 ابزار خمپاره‌ای، موشک و درون برای حمله امروز استفاده کرده، هرچند ابعاد حملاتش در مقایسه با حمله‌ای که حدود 7 هفته پیش صورت گرفت کمتر هست. آن زمان از مجموع 70 موشک و درون استفاده شده بود. به نظر میرسه این بار تعداد موشک ها و درون ها بسیار کمتر بوده، طبعا تلفات انسانی هم کمتر بوده. اما به هر حال این دومین باره که حملات بدون دلیل، بدون ارتباط با هر گونه فعالیت مست پهلوانی صورت میگیره و یادآوری میکنم در حمله قبلی که صورت گرفته بود یکی از کانال‌های تلگرامی وابسته به جمهوری اسلامی حمله به ساختمان تلویزیون حزب دموکرات رو یکی از اهداف خودش قرار داده بود و گفته بود که خوشبختانه تونستیم اون ساختمان رو از بین ببریم. در واقع میشه گفت تنها فعالیت سیاسی که حزب دموکرات در یک ماه و نیم دو ماه اخیر داشته فعالیت رسانه‌ای بوده و این ادعا که احیانا اقدامی از طرف حزب دموکرات در عرصه نظامی صورت گرفته و جمهوری اسلامی هم گویا در واکنش به آن چنین کاری کرده باشه، این حرفی که امروز در سخنگوی وزارت خارجه مطرح کرده بود کاملا نادرسته.
آقای سیدی، از دیدگاه شما آیا این حملات با استمرار اعتراضات در شهرهای مختلف کردستان میتونه مرتبط باشه؟
بله، با استمرار اعتراضات و اعتصابات. ببینید، کردستان تنها منطقه‌ای از ایران بوده که در قریب دو ماه اخیر همزمان هم اعتراض رو شاهد بوده هم اعتصاب رو شاهد بوده. اولا یک اعتصاب هفتگی داریم، تقریبا در تمامی 8 هفته گذشته شنبه ها در کردستان یک اعتصاب بوده، این به یک فرهنگی تبدیل شده در مناطق کردنشین کردستان ایران. دوما این اعتصابات همزمان با اعتراضات مستمر بوده. سوما بعضی وقتا خواسته ها و مطالبات مطرح شده، مثلا خارج از کردستان، مثلا در حمایت از بلوچ ها اعتصاب شده یا اعتراض شده. همه اینا به ما میگه که جمهوری اسلامی حساسیت بسیار زیادی به مسائل کردستان داره در دو ماه اخیر. از دیگر سو صحبت از این است که احتمالاً فردا پس فردا پس این فردا روزهای 24 تا 26 آبان اعتراضات و اعتصابات وسیع‌تری هم صورت بگیره، هم در کردستان هم در سایر مناطق. به نظر من جمهوری اسلامی خواسته تا اندازه‌ای افکار عمومی رو از این تحولات منحرف کنه، احیاناً زهر چشمی بگیره و به هر حال شاید بتونه بخشی از افکار عمومی ایران رو که هنوز هم شاید دیدگاه منفی راجع به احزاب داشته باشن یا راجع به مسائل به قول اونا تجزیه طلبی حساسیت نشون داشتن، حداقل بتونه این طیف جامعه ایران رو به خودش همراه کنه. ولی شواهد به ما میگه که در این زمینه هم موفق نبوده.
آقای سیدی، پس از حمله دوم مهر ماه سپاه پاسداران به مواضع کردها در اقلیم کردستان عراق و همچنین جمعه خونین زاهدان روز 8 مهر ماه، بسیاری از تحلیلگران مثل شما این اقدامات رو تلاش حکومت ایران برای منحرف کردن اذهان عمومی ارزیابی کردند. اما سوال اینه که چگونه است که دولت عراق دست کم در رابطه با حمله گذشته که در هفته اول مهر ماه اتفاق افتاد واکنشی نشون نمیده؟
البته باید بگیم تا این لحظه، چون هنوز چند ساعت از این حملات گذشته، ممکنه مثلا در ساعات آینده واکنش نشون داده بشه، ولی به هر حال جای سوال خواهد بود که نخست وزیر جدید به قدرت رسیده، دولت جدید تشکیل شده، اگر نوع واکنش نرمتر یا به نحوی سهل‌انگاری بشه این علامت سوال بزرگی رو ایجاد میکنه و به نظر من شکاف میان بغداد و اربیل رو هم تشدید میکنه، چون برخلاف بغداد در اربیل ما شاهد سه واکنش بسیار شدید بودیم. هم نخست وزیر اقلیم کردستان جانباختگان رو شهید نامید و شهیدان رو محکوم کرد، هم کنسولگری آمریکا در اربیل این حملات رو شدید محکوم کرد، هم دفتر سازمان ملل در اربیل این حملات رو محکوم کرد. اگر احیانا بغداد سکوت کنه، که البته 100% نیست، ممکنه در ساعت‌های آینده تغییر کنه، در این صورت هم این علامت سوالی ایجاد خواهد شد، هم به نظر من این همخوانی که قبلا میان بغداد و اربیل در محکومیت همزمان این عملیات بود از بین میره. از این طرف می‌بینیم که لحن اربیل و متحدین جهانی و آمریکاییش گرم‌تر میشه، تندتر میشه و لحن بغداد سرتر از قبل.
آقای سیدی، محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سپاه روز دوشنبه مدعی شده که دشمن به گفته او برای فتنه انگیزی در شرایط اخیر کشور توانسته سلاح‌هایی را وارد کشور کنه و همزمان از بازداشت 100 نفر از دو حزب دموکرات و کموله صحبت کرده. شما تصور می‌کنید این ماجرای اسلحه و ورود اون به ایران و رسیدن به دست کردها تا چه حد می‌تونه جدی باشه؟ چرا که هم در کردستان و هم در بلوچستان به این مسئله سلاح اشاره شده.
ببینید، اینجور مواقع جمهوری اسلامی حداقل در حد نمایش هم به صورت ساختگی هم یک سری تصاویر از اسلحه‌های کشف شده یا افراد بازداشت شده رو منتشر می‌کرد که بخونه این کارو نکرد. دوما این مسئله برای این مطرح میشه که هم در بلوچستان هم در کردستان از طرف افراد نزدیک به حکومت مثل امام جمعه زاهدانی یا نماینده مهابات در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که چرا با گلوله جنگی به مردم شلیک شده. مثلا مشخصا نماینده مهابات هفته گذشته گفته بود که 5 شهروندی که که در اعتراضات مردم مهاجرت کشته شدن همه با شلیک اسلحه جنگی بودند. موقعی که این سوالات مطرح میشه به نظر من در واکنش جمهوری اسلامی خب چی میتونه بگه؟ نمیتونه بگه گلوله جنگی استفاده نشده یا استفاده نکردم. میتونه بگه که این گلوله جنگی رو از دیگران مثلا غیر از ما مثلا ضد انقلاب استفاده کرده. به نظر من همچین صحت نداره. حزب دموکرات و کمله طبعا هوادارانی دارن، طبعا یه افرادی در داخل ایران هستن که به شیوهای جوج ممکنه با این احزاب در ارتباط باشن، اما عضو این احزاب نیستن، عضو مسلح این احزاب امکان حضور رو ندارن در منطقه. در همچون شرایطی که حزب دموکرات کردستان و کمله تحت حملات هوایی، درونی و توپخانه‌ای هستن، منطقی نیست که افراد مسلح خودشون رو به کردستان بفرستن. در شرایطی که واقعا نیاز نیست، مردم در خیابانن. الان اتفاقا جمهوری اسلامی خواستار این جنگ هست، خواستار این هست که به جای در مهاباد و بکان و کرمانشاه و ایلام و سقز بره در کوه سنجاق در زرجوز در کردستان عراق بجنگه، چون امکان زدن موشک یا پهباد رو به مردم غیر نظامی در خیابون نداره. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که واقعا این احزاب رو به پای جنگ مسلحانه بکشونه، اما با خرد جمعی که از خودشون نشون دادن تا کنون این اتفاق نیفتاده. من این ادعای جمهوری اسلامی رو نمیتونم قبول کنم، بلکه اون رو واکنش به این سوال جدی میدونم که در چرا در بلوچستان، چرا در کردستان جمهوری اسلامی از اسلحه جنگی استفاده کرد.
دو نفر در حملات تازه سپاه پاسداران به مقرهای احزاب کرد مخالف حکومت ایران کشته شدند و پیش از این در هفته اول مهر ماه و چند روز پس از شروع اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در ایران، سپاه مواضعی در اربیل مرکز اقلیم کردستان و شهر سلیمانیه در این اقلیم را هدف قرار داده بود که به گزارش خبرگزاری دولتی عراق به کشته شدن دست کم 12 نفر و مجروح شدن 58 نفر انجامیده بود. در مورد این اقدام تازه سپاه پاسداران با دیدگاه همن سیدی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
یک سوال دارم از این نمایندگانی که میگویند ما نمایندگان مردم و مجلس هستیم و خدمتگزار مردم. این چجور نمایندگانی هستید شما؟ آیا وجدان و غیرت و همت و شهامت دارید که شمای 227 نماینده به عنوان نماینده برگزیده شده اید؟ فقط اسمتان نماینده است، اما دشمن ملت هستید و خواستار اعدام معترضین حکومتی رژیم شده اید. آیا شما وجدان دارید، شما نمایندگانی که امضا کردید که معترضین رو باید اعدام کنند؟ این خجالت آور است برای یک نماینده مردم که اعلام میکند خون مردم را میخورد. شرم بر شما نمایندگان باد.
من میخواستم یه پیشنهاد بدم برای اینکه ما به یه تجمع میلیونی احتیاج داریم. من فکر میکنم بشه از زاهدانی ها اینو یاد گرفت که هر جمعه بعد از نماز جمعه تجمع بزرگی میکنن. من فکر میکنم که مردم یک روز در نماز جمعه برن و شرکت کنن، هر کیم جلوشونی گرفت میگن که ما داریم به نماز جمعه میریم و از اونجا میتونن یه تجمع میلیونی درست بکنن. ممنون.
این رژیم از اولی که اومد فقط اعدام و سرکوب یه برای خود در پیش گرفت که ما همه اگر اعدام بکنیم نکه جرأت نمیکنه بر علیه ما بلند شه. آقای خامنه ای، این ساختمانی که تو ساختی، تو معمارش بودی، نزدیک فروختنه. خشت اول گرنه هست معمار کرد تا ثریا میرود دیوار کرد، این خشت تو گذاشتی فرو میری ساختمانا. کی نهی آدم کشی پیشه بگیری؟ بس بابا دیگه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
شاید بعضی ها باشن که مایل باشن صدای خودشون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارن. اجازه بدید پیامگیر رادیو فردا شمارش رو به یه طریق دیگه ای الان براتون اعلام کنم، شاید به یاد ماندنی تر باشه. 00420 این پیش شماره یه که شما رو به جمهوری چک متصل میکنه، جایی که ما هستیم. 00420 و به غیر از اون 22-11-22-112 و 113. و تکرار میکنم 22-11-22-112 و 113 میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان منتظر شما شنونده خوب ما هستند تا دیدگاهاتون رو بشنون. تا 45 دقیقه دیگر، خدا نگهدارتون.